أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَارِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. برخی از مفسران که حل معنای آیه بر اونها دشوار بود و از روایات اهل بیت علیه السلام هم کمکی نگرفتن و توان ارجاع آیات بعضها به بعض نداشتن، نظیر معتزله و مانند آن، این آیه را بر تمثیل حمل کرده، گفتن پیمانی در کار نبود، اقرار گرفتن و امضا کردن و اینها نبود، بلکه یه صحنه بود که گویا به منزله اخذ پیمان است، این تمثیل است. اون صحنه را عده‌ای صحنه عقل دانستند، عده‌ای صحنه وحی دانستند. گفتن ذات اقدس اله براهین عقلی را برای ذوی العقول و اولی الالباب اونقدر روشن کرد که گویا از اونها سوال کرده است که من پروردگار شما هستم یا نه، و گویا همگان اقرار کردند. اینقدر ادله عقلی روشن است که گویا خدا اقرار گرفته است. برخی اون را به زبان وحی دانستند، گفتند بین که اونقدر آیات الهی و معجزات به وسیله انبیاء علیه السلام به مردم ارائه شد که گویا خداوند از مردم سوال کرد الست ربکم، گویا مردم گفتند بلا. اونگان شواهد اقامه کردن، گفتن این نظیر آن است که خداوند در جریان آسمان و زمین فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین. این چنین نیست که خداوند امر کرده باشد، این چنان هم نیست که زمین و آسمان سخن گفته باشند و گفته باشند اتینا طائعین، بلکه این به منزله امر است، اون هم به منزله امتثال. این سخن ناصواب است به چند دلیل. یکی این که ظواهر الفاظ حجت است، حمل بر تمثیل نمی شود مگر قرینه در کار باشد. اگر ما چاره نداشته باشیم البته بر تمثیل حمل کنیم و در اینجا چاره هست. ثانیاً تنزیلی که آوردن این تام نیست، برای اینکه در جریان عرض و سما وقتی خداوند و آسمان و زمین فرمود به این که ائتیا طوعاً او کرها قالتا اتینا طائعین، اونها میگن ما مطیعانه اطاعت میکنیم و میاییم و حرفشون هم مطابق با واقع است و هرگز تمردی در نظام آسمان ها و زمین نیست، همه مطیع هستند. و اما در جریان انسان ها اینطور نیست. خدای سبحان میفرماد به این که ما یعطیه من رسول الا کانو بی استهزیون. خب میفرماد به این که ما هر وقت انبیا را با معجزات و با آیات بیان فرستادیم یه ده قبول کردن یه ده قبول نکردن. یا حسرتن عباد ما یعطیه من رسول الله کانو بیست ازیم. خب اگر قرآن پیامش این است که هر وقت ما پیامبرانی با معجزات فرستادیم یه ده قبول کردن یه ده قبول نکردن، کدام نشعه نشعه است که همگان قالو بلا میگویند؟ در برابر عقل هم که فرمود یه عده سفیهن من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این که با مهجورین فقه و با سفها که سخن نمیگوید، که سفها در اون جهت که سفیهن که مکلف نیستن. فرمود همینایی که خودشون را عاقل میپندارن و ذوال الالباب میپندارن همینا سفیهن. معیار عقل و سفه توحید است، یه موحد عاقل است یه غیر موحد سفیه. معیار عقل و غیر عقل همراه ابراهیم خلیل سلام الله علیه بودن یا با او نبودن است. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب بنابراین در قرآن آیات فراوانی هست که ما انبیا را با معجزات اعزام کردیم ولی یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن، چه این که ما به مردم عقل دادیم یه عده به کار بردن یه عده به کار نبردن. کدام نشأ است که همگان گفتن بلا، همه عقلا گفتن بلا؟ نه، همه امم در برابر انبیا که معجزات رو دیدن گفتن بلا؟ نه. یه وقت است که اگر همگان در مرحله عقل اطاعت عقل بکنن، اونگاه می شود از این صحنه به صورت تمثیل یاد کرد که گویا خدای سبحان به اولی الالباب فرموده است ارستو برد بکن، گویا همه اغلا گفتن بلا، گویا خداوند به زبان وحی و نبوت از همه امم اقرار گرفت ارستو برد بکن همه امتها قالو بلا. ولی وقتی در مقام عمل ما میبینیم نه برابر عقل عمل میکنن نه برابر وحی رفتار میکنن، پس عملی نیست که ما بگوییم این به منزله بلا گفتن است. باید بر یه نشعه حمل کرد که در اون نشعه همگان میگن بلا، به ظاهرن همون نشعه فطرت است و اون نشعه دل هست نه نشعه عقل. یعنی ذات اقدس اله طرز انسان را آفرید و انسان را به خیشتن خیش آگاه کرد و او را شاهد بر خود قرار داد، هم آگاه کرد هم گواه، چون جا گواهی این اقرار است، هم او را بر خودش آگاه کرد و هم او را بر خودش گواه کرد. در اون نشعه جز عبودیت خود را نسبت به خدا و جز ربوبیت خدا را نسبت به خیش چیزی مشاهده نمی کنند. شما برابر آیات سوره مبارکه شمس که فرمود و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در اون مرحله فالهمها فجورها و تقواها اونجا شخص جز خدا چیز دیگر رو میبینه. سوره مبارکه شمس آیه 8 به بعد فرمود و نفس به ما سواها، سوگند به نفس و کسی که نفس را مستقل خلقه کرد. بعدن گاهی مستقل خلقه است گاهی مستقل خلقه نیست، گاهی انسان نابینا به دنیا میاد، فلج به دنیا میاد، بدنش گاهی مستقل خلقه است گاهی مستقل خلقه نیست، ولی روح همواره مستقل خلقه است. یه روح کج و ناقصی را خدا خلق نمی کند. به سوگند به کسی که نفس را مستقل خلقه آفرید. خب استوای خلقت نفس توضیح می خواهد. بدن مستقل خلقه است، انسان میفهمد، یعنی چشم دارد، گوش دارد، اعضا و جوارح ادراکی و تحریکی دارد، این معنیش معلوم. اما روح مستقل خلقه است یعنی چی؟ روح که جرمی است، جسمی است، بدن و اندام ندارد تا بگه مستوی است یا غیر مستوی. فرمود معنای استوای خلقت روح تسویه آفرینش روح این است و نفس و ما سواها، معنای تسویه روح این است فالهمها ها فجورها و تقواها. روحی که ملهمه به فجور تقوا خیش است، سود زیان خود را میداند، نحس و سعد خود را میداند، خیر و شر خود را میداند، این روح مستقل خلقه است. ذات اقدس اله روح را با این استوای خلقت آفریده. خب هیچ کسی نیست که خیر و شر خود را نداند، البته خطوط جزئی را بعد باید یاد بگیرد، اما هیچ کسی نیست که از همون اول دروغگو خلق بشود. هر کودکی بالاخره راستگوست، دروغ را بعد یاد میگیرد. هر کودکی به سمت حرکت میکند که نیاز او برطرف بشود، انحراف را بعد یاد میگیرد. قبل از اینکه انسانها دو دسته بشوند، آیا در اون مرحله آفرینش ذات اقدس اله این نفوس را و این ارواح را دو قسمت خلق کرد، بعضی ها مستوی بعضی ناقص، یا نه همه نفوس مستقل خلقه؟ هیچ کس نیست که ذات اقدس او را روح او را ناقص خلق کرده باشه. و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اونگاه از این به بعد وقتی که حالا رشد کردن، بعضی ها این نفس ملهم را محترم شمردن، برابر الهام او عمل کردن، او فتوا داد کجا فجور است، فتوا داد کجا تقواست، برابر فتوای او عمل شده است. این نفس شکوفا می شود، قد افلح من زکاها. بعضی ها در اثر اینکه غلبت علیهم شقوتهم به فتوای الهام فجور و تقوای نفس حرمت ننهادن، عمل نکردن، بی اعتنایی کردن. معنای بی اعتنایی کردن این نیست که این رو از بین ببرن، چون این از بین رفتنی نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هرگز این نفس را که ملهم به فجور تقواست این رو نمیشه از بین برد، این در درون درون انسان هست. این خیلی از مشکلات را هم حل میکنند، نه تنها مسئله توحید را و وحی نوبت را، مسئله ابدیت عذاب را هم حل میکنند. الان یه عده به تعبیر قرآن کریم واقعا حیوان میشن، نه اینکه مجازن حیوان میشن، واقعا حیوان میشن. خب اگر حیوان شدن، هر کاری که انجام میدن مناسب با خود اونهاست دیگه، نباید عذاب ببینن. حالا اگر کسی مار شد، عقرب شد یا به صورت بوزینه در آمد. بوزینه از تمام حرکات و سفنات خود همون لذت را میبرد که تیهو و آهو میبرند. این طور نیست که آهو لذت ببرد از خوردن و نکاح و بوزینه لذت نبرد، که همه لذایذی که برای تذرو و طاووس هست برای مار و عقرب هم هست. او از نگاه لذت میبرد، اینم این چنین. او از پرورش فرزند لذت میبرد، اینم همینطور. او از خوردن و خوابیدن لذت میبرد، اینم همینطور. خب اگر کسی مار شد مگر رنج میبرد؟ کارهای مار برای مار لذت آورد. خب اگر اینجور باشد که دیگه بساط عذاب برچیده میشود، که معلوم میشود که انسان در قیامت معاذ الله اگر مار شد، انسان و نهیتون، نه اینکه انسان بشه حیه و دیگه الان انسان نباشه، نه او واقعا انسان است. یک، در طول انسانیت حی شد. دو، اون نیشی که میزند به انسانیت میزند، این بیچاره عذاب شروع میشود. قبلا هم بحث شد در پایان سوره مبارکه بقره که فبود رباخار دیوانه محشور میشود، نه یعنی رباخار بشه دیوانه. خب اگه دیوانه شد که عذابی نداره. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این قیامش، حالا خواه در دنیا، خواه قیامش از قبر، خواه قیامش از ساحره قیامت، بالاخره قیام او مخبطانه است، مجنون است، دیوانه است. حالا اگر یه عاقلی خدا را کرده دیوانه شد که عذاب ندارد، که بستگان او که میشناسن شرمنده، وگرنه هر کار جنون آمیزی که دیوانه میکند خجالت نمی کشد. چه عذابی برای مجنون هست؟ تو درک ندارد که این که فرمود رباخار دیوانه وار سر از قبر بر می دارد، نه که دیوانه می شود، بلکه عاقلون مجنونون، می فهمد که دیوانه است، کارهای جنون‌آمیز می کند. یک، درک عقلی دارد. دو، عذاب شروع می شود. سه، اگر این نباشد که دیگه عذاب نیست. اون جنون در طول عقل است، نه در عرض عقل. اون مار و عقرب شدن در طول انسانیت است، نه در عرض انسانیت. اون حیوانیتی که انسان با کار خود کسب می کند، یه حیوانیت مکتسب است، نه حیوانیت خلقی مثل مار و عقرب خارجی. خب پس این فطرت در درون هست و انسان این فطرت رو دفن می کند، زنده به گور می کند، ولی نمی تواند او را بمیراند. فمود قد خواب من دستاها، همین نفس ملهمی که فتوا میدهد چی فجور است، فتوا میدهد چی تقوا است، چی حلال است، چی حرام است. هیچ کس نیست که خطوط کلی را نداند. اون خطوط جزئی را انسان باید از عوامل خارجی یاد بگیرد. او را مگر یاد نگرفت معذور است. اونی که در درون اوست، چه در مشرق عالم، چه در مغرب عالم، چه در روستا، چه در شهر، اگر همون مقدار را که میداند عمل بکند، راه برای درک خیلی از مسائل پیش میاد. هیچ کس نیست که راه خوب و بد ندان. خب بنابراین اگر کسی برابر این عمل کرد، این رشد میکنه، آبیاری کرد، چون عمل آبیاری اوست. این که میگن دنیا مزرعه آخرت است، یه معنای عمیق دارد که معنیش این همون طور که در مزرعه بالاخره یه مدت انسان آبیاری میکند، این نهال ها و خوشه ها و شاخ ها اینا سرسبزن، بعد وقتی که به ثمر رسیدن اینا رو درو میکنن، وقتی درو کردن میبرن انبار، وقتی از انبار در آوردن میبرن خربنگاه، اونجا در خربنگاه میکوبن پوستای یه طرف، مغزهای یه طرف، مغزها رو میگرن، پوستا رو میسوزونن. بشر هم که در دنیاست همینطوره. الان که زنده است این همشو تو مزرعه، وقتی مرگ فرا میرسد این پاییز زندگی انسان هاست که اینها رو جرو میکن، بعد میبرن قبرستان، قبرستان منزل انباره، بعد وقتی قیامت شد اینا رو انبار در میارن به خرمنگاه قیامت، خرمنگاه که بردن فرمان میرسد اینا رو میکوبن، مغز از پوست جدا میکنن و امتاز الیوم ایها المجرم، مغزا رو به بهش میبرن، پوستا رو به جهنم میسوزونن. این شبیه این که دنیا مزرعه آخره. یه معنای دیگرش هم این است، اگر کسی اهل کشت و زرع است، باید دائما مراقب کشت و زرعش باشد، باید داخل آبیاری کند. این نفس ملهمه که سرمایه ماست، ما باید دائما کشاورزی شرس بکنیم، دائما آبیاری کنیم. خب عمل صالح به علم صاحب کشاورزی اوست. علم صحیح یاد بگیریم اولا، عمل صالح انجام بدیم ثانیا، اون علم درست و این عمل صالح آبیاری کردن این نهال است. این میشه قد افلح من زکاها. و اگر کسی خدا بینا کرده
به جای اینکه ای رو آبیاری کند یه مشت خاکم روش بپوشد. آخه ما بعض رو که دفن نمی کنن که، بالاخره بعضی حسابی دارد که چقدر انسان این بعض را زیر خاک ببرد. میگن معمولا این بعضهای عادی دو برابر خودش خاک بود روش باشه. حالا اگه کسی یه بعضی گندم رو نیم متر یا یک متر خاک روش ریخته، اون رو دفن کرده، نه بعض رفشانی کرده، یک کمی خاک میخواد دو برابر خودش، نه هزار برابر خودش، اون میشه دفن، میپوسه. اگر کسی این نفس ملهمه را مدسوسه بکند، یعنی دفنش بکند، قبلا هم گذشت که این دستاها یکی از این سینها تبدیل به الف شده است، اصلش دستسه ها بود. این باب تفعیل که دستسه است، سراسی مجردش دسته است، دست یدسو ام یدسو فی تراب، یعنی اینکه انسان خاکا را یک کنار ببرد، یه چیزی در وسطش بگذارد، بعدم خاک بجد روش، که این کار رو میگن یدسو فی تراب. دسیسه هم معنیش همین است که انسان یه فتنه دارد، اون فتنه را در بین بعضی از کلمات زیبا دفن کند. مبالغه این عمل، شدت این عمل، تکثیر این عمل میشه دستسه. این دستسه شده دستیه، این دستایه شده قد خامن دستاها. حالا اگر کسی این نفس ملهمه را اینقدر خاک قرض و شهوت و مرض ریخت که دسیسه کرد، این دیگه نمیتواند رشد کند. این اون وسط، اون درون هست، از بین نمی رود، فطرت از بین رفتنی نیست. در قیامت همین فطرت و حقیقت انسان است که بیچاره عذاب میبیند. اونی که ما رو اقرب شده است، هی نیش میزند، عادت کرده در دنیا به حرام خوری و نیش زدن، این در قیامت ظهور میکند. اونی که نیش میزند خوی درندگی اوست، اون بیچاره که نیش میخورد فطرت انسانیت اوست، میشه معذب. اگر اون فطرت بره کنار، این شخص بشه ما رو اقرب، هرچی نیش بزنه که لذت میبرد، عذاب نیست. خب حفظ فطرت هم با لا تبدیل لخلق لا سازگار است، هم خیلی از مسائل مشکل کلامی ما را حل میکنند. این از بین رفتنی نیست. منتها انسان قد خواب من دسته ها، این سرمایه را دفن میکند، به جای اینکه بعض رفشانی کند این را دفن میکند. پس ما دو مرحله داریم. یه مرحله این است که ذات اقدس الا جانی داد به هر کسی، مستقل خلقه است، هیچ نقصی در اون نیست. به معنای استوای خلقت این است که او ملهم است و ملهمش هم ذات اقدس اله است. در مکتب اله درس الهام خونده است و محور درس هم فجور تقواست، درس های کسبی به ماننده اینا نیست. استاد خدا، شاگرد جان آدم است، مدار درس هم فجور تقواست، عنوان درس هم الهام است، درس های دیگر. خب ملهم خدا، ملهم نفس، محور الهام هم فجور تقوا. در این کلاس الهام خدا میگد الست و برد بکن، همه بگیم بلا. بعد وقتی که به نشعه ظاهر رسیدن، از اون به بعد دو قسم میشوند، یه دقت افلح من زکاها، یه دقت خامن دستاها. خب اگر ما بتوانیم با این مدار آیه را حل بکنیم، نه شبه تناسخ در کار است، نه تمثیلی است که معتزله برانه، و نه مخالفتی هم با روایات دارد. روایات قابل توجیه است، اما آیه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما اصل را بنابر این باید قرار بدیم که آیه اصل است و روایت را بر آیه عرض کنیم. اگر دیدیم روایت رو در روی آیه نیست، اونگاه در زیر مجموعه آیه قرار میگیرد، میتواند شارح باشد، مفسر باشد، مبین باشد، مقید باشد، مخصص باشد، قرینه باشد و مانند آن. اما اگر رو در روی آیه قرار گرفت، هیچ کاری از او ساخته نیست. خب بنابراین ما یه همچه نشعهی داریم، دایی هم ندونیم که بر تمثیل هم بکنیم. بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن به اینکه محور اقرار این است الست و برب بکن، قالو بلا، اما نفرمود الست و برب بکن وحدی، آیا من تنها خدای شما هستم یا نه. اصل ربوبیت را اقرار گرفت، نه توحید را، چون میدونست به این که عده شرک میورزد. این سخن هم ناسواب است، چون این الست و رب بکن لسانش به سیاقش لسان و سیاق توحید است، یعنی تنها رب شما منم، نه اینه که آیا من خدای شما هستم یا نه، دیگرانم خدای شما هستن یا نه، آیا شما مرا به خدایی قبول دارید یا نه. چون خدای سبحان به همین مشرکین احتجاج کرده، همون مبادا در قیامت بگید که پدران ما مشرک بودن، ما هم شرک ورزیدیم. خب اگر محور اقرار اصل ربوبیت است نه توحید، مشرک هم میگه من همون مقدار که تعهد سپردم به همون مقدار انا میگم بلا، خب این چه عرفانی؟ قرض آن است که گاهی انسان از شدت معرفت اندیشی از اون طرف میفته. خب با خود آیه که هماهنگ نیست. اگر مدار اقرار این باشد، خدا بفرماد که من مگر رب شما نیستم؟ خدا که نفرمود الست و برب بکن وحدی، آیا من تنها خدای شما هستم یا نه؟ این بزرگوار میگه به این که خدا نفرمود الستو وحدی و ربکم، خب الستو و ربکم، چون میدانست که اینا شرک میبرزن. پس اصل ربوبیت را اقرار گرفت، نه ربوبیت متوحدان را و وحده را. خب اگر اصل ربوبیت اقرار گرفت، مشرکین خودشون فرزندانشون همشون میگن که ما اون روز گفتیم بلا، امروز هم میگیم بلا، ما دیروز هم به ربوبیت تو اقرار کردیم، امروز هم به ربوبیت تو اقرار کردیم، منتها اون ربوبیتی که با شرک میسازد اقرار کردیم، الان ربوبیت مشرکانه داری اقرار میکنیم. این که تفسیر آیه نیست. این حرفا را جناب آروسی نقل کرده، البته نه که خودش همه این حرفا رو پذیرفته باشه. حمل کردن این آیه بر صور مرتسمه این خلاف ظاهر است، حمل کردن این آیه بر اعیان ثابته خلاف منتظر است. بعضی میخوان عرفان بافی کنن، اونجا که کتاب عمیق علمیه، وقتی آدم به اونجا میره درس میگیره دستشون خالیه، نوبت به آیات که میرسن حالا میخوان بدن عرفان بافی کنه. خب اگر اهل هنری اونجا با دستت پر باشه، اونجا که سری زدیم دست خالیه، حرفا رو دیگران میگن. این صور مرتسمه و این اعیان ثابته اینا در جا خودش محفوظه، اما آیه رو نمیخواد بگه. چه ثابتات ازلیه معتزله هم فی نفسه باطل است، هم نمیتواند معنای آیه باشه. جناب آلوسی میگه به این که خب اگر این حرف حرفی نیست که دیگران بپذیرن، ما این حرفا رو قبول داریم، ان الله لا یستحی من الحق، ما از گفتن حرف حق حیای نداریم. این حرفش بیان الغی شد در جای خودش، انسان از گفتن بیان الغی باید مستحی باشه. به هر تقدیر ظاهر آیه این است که یه موطنی است همه گفتن بلا، این با موطن عقل نیست برای اینکه عقلا دو قسم، موطن وحی نیست برای اینکه امتها با مشاهده معجزه دو قسم، یه موطنی هست که در این موطن هیچ کس انکار نکرده. اگر چنون که در موطن خلق الارواح قبل الاجساد باشد، او ممکن است باشد مواثیق متعددی باشد، ولی آیه او رو نمیخواد بگه. آیه ناظر به نشأه کثرت است، آیه ناظر به نشأه انسانیت است، یعنی همه فرزندان آدم که خلق شدن از تک تک اینها قرار گرفته شده. این کاری به خلق الارواح قبل الاجساد ندارد. اونجا اگر انسان تعهدی سپرده سپرده، اینا همه مثبتات هم معارض هم نیستن. انسان در هر موطنی از مواطن گذشته بگوید بلا، این قابل قبول هست، ثبوتن ممکن، اگر اثباتن هم دلیل داشتیم یا خذبه. ولی آیه ناظر به آن است که در نشأه کثرت، در نشأه احتجاج، خدای سبحان هر از خودش نشون داد که همه گفتن بلا. بعد همود ما این میثاق را از شما گرفتیم که مبادا در قیامت بهانه بیارید بگید ما غافل بودیم یا پدران ما مشرک بودن. در روایاتم شما ملاحظه فرمایید بسیار از این روایات ناظر به آیه نیست، بعضی هستن قابل توجیه هم. حالا باید فحص کرد. اصلش بر این است که خود ائمه علیهم السلام به صورت جدی به ما فرمودن که روایات ما را بر قرآن عرضه کنید. اینطور نباشد که قرآن مبهم باشد، نور نباشد، روایات نور باشد و این امر مبهم یعنی قرآن را معاذ الله که مبهم است روایات روشن بکند. این هرگز نداریم. ما قبل از هر کاری باید معنای آیه را روشن بکنیم، چون که روشن هست، چون قرآن نور است. این یک. این هم اینجا یادداشت بکنیم که قرآن ظاهرش این است، ولی نه باور کنیم نه معتقد باشیم، چون که ما هرگز نخواهیم گفت حسبنا کتاب الله، ولی اینجا فقط می‌نویسیم که ظاهر آیه اینه. حالا که ظاهر آیه این شد، ترازوی پیدا کردیم. وقتی ترازو پیدا کردیم، میریم در خدمت روایات، روایات رو میاریم بر آیه میسنجیم، میبینیم این روایات رو در روی آیه نیست، مباین آیه نیست. بعد اونجا یادداشت میکنیم که این روایات حجت است، برای اینکه رو در روی آیه نیست. وقتی رو در روی آیه نشد، حالا چون حجت شد، نوبت به مرحله سوم میرسد، این روایات رو میاریم خدمت آیه. بعد خدمت آیه آوردیم، این روایات یا آینه است، یکی پس از دیگری آیه رو شفاف میکنه. اگر او مطلق است ایرو مقید میکند، عام است مخصص میزند، قرینه میخواد قرینه میشود، متن است شرحش میکند و ده ها برکت دیگر. ولی اولین قدم آن است که ما نور را نور بدانیم، نه اینکه از آیه هیچ نفهمی بعد بریم سراغ روایه. خود ائمه فرمودند که تا روایات را بر قرآن عرضه نکردید حجت نیست. این اختصاص به نصوص علاجیه ندارد. این روایات عرض دو طایفه است، یک طایفه در نصوص علاجیه است که رایج هست، روی است که اگر دو تا خبر معارض هم بودن، اینا را بر کتاب الله عرضه میکنید، موافق کتاب الله را میگیرید، مباین را رد میکنید، مباینت مضر است و موافقت شرط حجیت نیست، مباینت مانع حجیت است. این یکی. تا طایفه دیگر روایاتی است که درباره اصل حجیت روایت آمده است که سند روایت را رجال و درایه تأمین میکنند، متن روایت را قسمت مهمش و قرآن تأمین میکنند، برای اینکه به نام ما خیلی دروغ جعل کردند، به نام ما و مثل ما خیلی حرف میزنند، اما مثل خدا کسی حرف نمیزند، مثل قرآن کسی میتونه بیاره. این میشه اصل. بنابراین ما یه اعتقاد داریم که این مجموعه کتاب الله و عترت است. یه بحث علمی داریم که مرحله مرحله باید پیش بریم. اول باید بگیم قرآن چی میخواد بگه، بعد اینکه فهمیدیم فقط یه علم است بدون اعتقاد، هرگز نمیتونیم به طبق ظاهر آیه معتقد بشیم. بعد از اینکه فهمیدیم آیه چی میخواد بگه، میریم به خدمت روایات، روایات را بررسی میکنیم، عرضه میکنیم بر قرآن، اگر ببینیم مباین با قرآن هست که مضروب علی الجدار، اگر دی مباین نیست، رو در روی اون نیست، اصل مطلب را امضا میکند ولی دارد شرح میدهد، تقیید و تخصیص و تبیین و تفسیر دارد، ایر یادداشت میکنیم، میگیم این روایت قابل اعتناست و حجت است، اونگاه میاییم به برکت این روایات همه اون نقاط لازم را از قرآن به برکت باید استفاده میکنیم، بعد وقت جمع‌بندی کردیم به اون معتقد میشویم که مطابق قرآن و عترت. شما بسیار از اون روایاتی که میبینید، میبینید کاری با آیه ندارد، دارد ذات اقدس اله از آدم به صلب او تعهد گرفت، بعضی هم دارد از ارواح، بعضی هم دارد از نفوس و مانند اون تعهد گرفته است، و اون هم مواثیقی را که تعهد گرفته است تنها ربوبیت نیست، نبوت انبیا هست، ولایت اولیا هست، مخصوصا ولایت اهل بیت علیهم السلام، همه اونا تو مواثیق است. خب همه اونا که در اینجا نیست، موطنهای دیگر فراوان است که ذات اقدس اله از همه اینا تعهد گرفته است، از ارواح تعهد گرفته، 5-6 موطن موطن میثاق است. اما اگر یه روایتی بگوید بین که از زهر آدم همه ذریات از نطفه او در آورده، دوباره هم برگردونده، شما تفسیر کشف الاسرار که میبینید، میبینید این آدرس داده، میگه بعضی ها میگوین بین مکه و مدینه بود، بعضی میگن وادی نعمان بود کنار عرفه، بعضی میگوین در نزدیکای هند بود، اونجایی که آدم اومد، بعضیا بین الارض و السما بود، وقتی از بهشت بیرون آمده بود، بعضی میگن قبل از ورود در بهشت بود. آخه اینا رو کی گفته؟ بالاخره به جای بود منتهی بشود این حرفا که رجب به غیب نیست. آخه شما یه روایتی ارائه کنید، یه وقت انسان از یه زمین شناسی برداشت های گوناگون دارد، خب میگه بر این بیماری است، نبض این بیمار رو دیدن 10 تا طبیب 10 تا برداشت از این بیمار داره، یا رده ها و رگه های کوه را دیدن 10 تا زمین شناس 10 تا برداشت از این معدن شناسی دارن، اینا خب قابل ارائه هست، یا نه روایات مختلفی است، برابر اون روایات مختلف اقوال مختلف شد، بازم قابل قبول. اما اینکه که شما قدم به قدم آدرس دادید، مثل این که قدم به قدم کنار این عقد میثاق امضا بودید، که آخه یه سند روایی ارائه کنید که قبل از بهشت بود، بعد از بهشت بود، بین الارض و السما، سرزمین هند بود، سرزمین حجاز بود، بین مکه و طائف بود، نزدیک عرفات بود، به هر تقدیر مگر به روایات قابل اعتمادی باشه. ظاهر آیه این است که در نشأه دنیاست، ظاهر آیه این در نشأه تکلیف است، ظاهر آیه این است که خدا دارد اتمام حجت میکند، ظاهر آیه این است که به مکلفین خطاب میکند که من اقرار گرفتم که مبادا در قیامت بگویید که ما غافل بودیم. این همون نشأه ای است که حالا یا به تعبیر سیدن استاد چه سبقه ملکوتی است، چه هموارون است، چون سخن خدا وقتی یه بار فرمود همیشه هست، یا به تعبیر دیگر از همین مرحله و نفس به ما سبها که این هم قابل برگشت به آن هست، از اون مرحله ای که فالهمها فجورها و تقواها، در اون مرحله استاد از شاگردش اقرار میگیرد الست و ربکم قالوا بلا، این مرحله فالهمها فجورها و تقواها یه قضیتون فی واقعت شخصیت این که نیست، همکنون هم در درون ما اون هست، به دلیل این که نفس لوامه را انسان دارد به همراه خود. پس اون نشأه نشأه است که همکنون خدا فرمود الست و ربکم قالوا بلا، چون انسان در اون نشأه استاد خود را میبیند، این دیگه سخن حقیقی است، نه سخن اعتباری یا سخن تمثیلی اینا هست. پس ارجاع به عیان ثابته، سور مرتسمه، ثابتات ازلیه، این حرفها که بعضش البته درست است بعضش نادرست، این حرفها خلاف ظاهر آیه است، چون که اون سخن الست و وحدی و ربکم هم اونم سخن ناصواب است. برخی ها گفتن به این که وجود مبارک خلیل حق طبق دستور الهی که به اذن فی الناس بالحج اذان داد، اعلان کرد که هر که مستطیع از مکه بیاید، عده پاسخ مثبتن، اونها یک بار گفتن لبیک، یک بار مکه رفتن نصیبشون شده، اونا که دوبار گفتن دوبار مکه رفتن نصیبشون شده به مالندان. اون قابل تطبیق بر عالم ارواح هست و قابل قبول هست، اما بر این نشأه فطرت یا بر نشأه کثرت این قابل قبول نیست، چون یه عده‌ای نفی کردن جواب هست ابراهیمو ندادن. و حالی که آیه محل بحث اینه که همگان گفتن بلا. ما یه نشأه داریم که نشأه عقل نیست، نشأه وحی نیست، چون کسانی که عاقلن بالاخره یه عده به عقل عمل میکنن، یه عده نه. امتها در برابر معجزات انبیا یه عده میپذیرن، یه عده نه. یه مرحله داریم که همه میپذیرن. اون مرحله‌ای که همه میپذیرن غیر از مرحله فعل همه ها فجورها و تقواها نخواهد بود. الحمدلله.